بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل اولی بود که قائم شده بود برای جواز نظر به محارم. اولین دلیل عبارت بود از آیه 31 سوره نور که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. در این آیه نکاتی بود که عرض کردیم. رسیدیم به بحث چهارم در آیه شریفه که عبارت بود از این که مراد از زینت در آیه چیست، چون آیه می‌فرماد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. این زینت چه معنایی رو در آیه شریفه افاده می‌کنه محل بحث بود که عرض شد که اولین احتمال در مفهوم زینت در آیه شریفه این بود که عبارت باشد از همین زینت‌های ساخت بشری و منصوبه، و برای این شواهدی آورده شد که عبارت بود از شاید ادعای تبادر بشود کرد از زینت نسبت به این معنا، و افزون بر این در بعضی از روایات هم زینت تطبیق داده شده بود بر همان زینت های در حقیقت ظاهری و منصوبه و عرض شود که دست ساخت بشر. احتمال دوم این بود که مقصود از زینت در اینجا عبارت باشد از زینت طبیعی که همون اعضای بدن زن باشه و مواضع زینت باشه، جایی که زینت در آن نصب میشه. این هم احتمال دوم بود. احتمال سوم جمع بین دو معنا بود که کسی بگوید که در لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن مقصود هر دو است، همزمان واژه زینت هم زینت های مصنوعی و ساختگی بشر که بر اندام زن نصب می شود استعمال بشه در اون و اون رو در بر بگیره، و هم زینت طبیعی که عبارت از اندام و اعضا باشد. و پس از بیان این سه احتمال از کدیم احتمال سوم از لحاظ فنی چند تصویر دارد که تصاویر احتمال سوم عرض کردیم. یک تصویر این بود که زینت یک معنای عام مشترکی داشته باشد که هر دو را بگیرد، ما یتزین به، اما از ما یتزین به طبیعی و غیر طبیعی، معنای عام مشترک و به نحو مشترک معنوی استعمال شود در هر دو. دوم این بود که به نحو اشتراک لفظی باشد با فرض این که دو معنا داره زینت. یک معنای زینت زینت مصنوعی و ساختگی است، یکی هم معنای دیگر آن زینت طبیعی است که عبارت از خود اندام و اعضا باشد و مشترک لفظی است و اینجا با قرائنی لفظ در هر دو معنا به کار رفته. تصویر سوم این بود که نگوییم مشترک لفظی است، یکی از این دو، حالا هر کدام هم وجهی دارد، یکی از این دو معنای حقیقی باشد و دیگری معنای مجازی. حالا حقیقی را همون طبیعی بگیریم یا حقیقی را اون مصنوعی بگیریم و هر نقطه مقابل هم معنای مجازی باشه، ولی بگیم لفظ در دو معنای حقیقی و مجازی همزمان به کار رفته است با قرینه ای که همون روایات باشه که بر هر دو تطبیق داده شده. و احتمال و تصویر چهارم هم این بود که بگوییم که لفظ در یکی از این دو مصنوعی یا طبیعی به نحو مدلول مطابقی به کار رفته ولی دیگری بالملازمه داخل در این مفهوم آیه است. آیه میفرماد که مثلا رو فرض این که بگیم زینت متبادر از زینت همون زینت مصنوعی و ساختگی است، آیه داره میگه زینت ساختگی و منصوبه بر اندام اظهار نشود. خب این بالملازمه به الغای خصوصیت، به تنقیه منات، بالملازمه با یکی از این دو سه وجه حتما اون اعضا رو هم میگیره. اونجایی هم که میگه ابداع جایزه، معناش اینه که بالملازمه اعضا رو هم، اون محل نصب رو و اون اطراف نصب رو هم میگیرد. در این تصویر چهارم لفظ در یکی از این دو معنا استعمال شده به نحو حقیقت و مراد همان است، مراد استعمالی و جدی همه همون یک معناست، ولی ملازمه داره با یک معنای دیگری به نحو دلالت التزامی یا دلالت حالا فراتر از التزامی به نحو ملازمه اون دیگری رو هم افاده میکنه. این چهار تصویری بود که اینجا برای احتمال سوم وجود داشت. در میان اینها من اون چی که اینجا نوشتم اینه که از هر حوال اول اگرم نر رابع، از میان این تصاویر، از میان این تصاویر اول و اگر هم حالا کسی در اون تردیدی بکنه چهارمی قابل قبول هست. با این بیان که در اون سه احتمال با توجه به روایاتی که در تفسیر آیه آمده باید بگوییم هر دو زینت داخل در مدلول آیه شریفه است. برای اینکه در روایت فضیل که معتبره است که به آسانی و راحتی گفته شده که ذراعین من از زینه است. بله البته از این روایت نمیشه استفاده کرد که معنای حقیقی این است یا استعمال فقط در معنای اندام و مواضع زینت شده که امام داره در این تطبیق میده. نه، اونی که از روایت فهمیده میشه اینه که این مصداق در این مضمون ورود داره، این مضمون اینم رو میگیره، اما شکلش چجوریست این روایت نیست. شاید اشعاری به این داشته باشه که تو معنای حقیقی اون دخالت داره، ولی این در حد اشعاره. نه، اونی که امام میخواد بفرماد اینی که لا یبدین زینتهن شامل اینم میشود. چطوری؟ به نحو معنای حقیقی، مجازی، استعمال در اکثر از معنا، به نحو دلالت مطابقی یا تزمنی یا التزامی، اینا دیگه توی بیان امام نیست. اونی که از بیان امام فهمیده می شود این است که زینتهن در این آیه شامل این هم می شود، اما چگونه شامل می شود این در آیه از روایت چیزی فهمیده نمیشه. البته اشعاری وجود داره که این مثلا معنا یه جوریست که این را میگیره مثلا، ولی اینا اشعاراته، دلالتی در روایت نیست جز این که این هم مشمول اون آیه شریفه است. چطوریش دیگه ورودی نداره امام به در مقام اون نیست. حالا عرض میکنم منو. بنابراین داریم عرض میکنیم که چرا میگیم که این زینت در اینجا زینت مصنوعی و بشری و زینت طبیعی و خود اندام و مواضع زینت را هر دو میگیره. به خاطر اینکه در دو طائف روایات اگر دقت بشه میبینیم که هم اونها را مشمول آیه قرار دادند، هم اندام و مواضع زینت را داخل در مضمون آیه دانستند. روایت فضیل که معتبر است میگه ذراعین و خود اندام از زینت است. روایت اول باب 109 که دیروز ارجاع دادیم. روایات دیگری هم که در مستدرک و در وسائل آمده بود و 3-4 تا بود، اونها هم زینت را بر همین زینت‌های ظاهری، گردنبند و دستبند و نمیدونم امثال اینها تطبیق دادن. این دو طایفه روایات هم که تعارضی که ندارن، مثبتینن دیگه. اون میگه اینا از زینته، طایفه دوم هم میگه این زینت‌های ظاهری هم زینته. خب اینا قابل جمعه دیگه. جمعش هم به این نیست که بریم مشترک لفظی و استعمال در دو معنای حقیقی یا حقیقی و مجازی. ظاهرشونی که زینت یه معنایی داره، اون معنا هم زینت‌های مصنوعی و ساختگی و دست ساخت بشر رو میگیره، هم اون چی که زینت طبیعی است اون رو میگیره. واقعا همش هم زینت دیگه، معنایی داره که همه اینا رو میگیره. بنابراین دلیل ما بر ترجیح احتمال سوم، اون هم تصویر اول از احتمال سوم، این است که عرض کردیم. احتمال سوم این بود که هر دو نوع از زینت در آیه داخله، تو مضمون آیه می گنجد. تصویرها هم اولین تصویری بود که به نحو مشترک معنوی و معنای واحدی که هر دو را میگیرد شمول داره آیه. دلیلش هم همینه که لغت رو که نگاه بکنیم، زینت یک معنایی داره که کاملا به نحو مشترک معنوی میتونه هر دو رو بگیره و در هر دو هم استعمال شده، هم در آیات قرآن هم در روایات. این از لحاظ وضع لغوی. از لحاظ قرائن روایی هم که دو طایفه روایاته، روایاتی که زینت را تطبیق دادن بر اعضا و اندام مثل روایت فضیل، و روایاتی که تطبیق دادن بر زینت های ساختگی و دست ساخت بشر که در تعدادی از روایات آمده بود. در روایت اول باب 109 که روایت فضیل بود، این بود که از ذراعین من المرأه هما من الزینه التي قال الله لا يبدين زینتهن حضرت محمد. بله، میگه ذراعین از زینت. و در روایت سوم میفرمود که لا ما ظهر منها چیه؟ میفرمود از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم، سرمه و انگشته. در روایت دیگر الخاتم و المسکه. در روایت دیگر پنجمم که داره که اما تظهر المرأة من زینتها چیست؟ میگه الوجه و الکفین. یعنی روایت اول و پنجم تطبیق داده زینت را بر اعضا و اندام، یکی ذراعین آورده، یکی وجه و کفین. در روایت 3 و 4 هم تطبیق داده بر زینت های ساخت دست ساخت بشر. در عرض شود که مستمسک هم که ملاحظه بکنید، اونجا هم باز دو طایفه داره. روایت اول مستمسک از محاسنه داره الا ما ظهر منها الوجه و الذراعان، و در روایت 2 و 3 و اینها، در روایت 2 داره الکل و الخاتم، الخاتم و المسکه. در روایت 3 هر دو را داره، در اون روایت ابی جارود. از این جهتی که روایاتی که در وسائل و مستدرک آمده علا طائفتین هستن، یک طائفه میگه زینت همین زینت های دست ساخت بشریست مثل گردن بند و امثال اینها، یکی هم میفرماد که وجه و کفین و ذراعین و اینا زینته. خب اینا که در مقام بیان استعمال لغوی که نیستن بگن حالا کدام حقیقت کدام مجاز اوله، ثانیاً در مقام حصر هم که نیستن. این دوتا نکته رو که در نظر بگیرید اینا جمع میشن. جمعش اینه که این معنایی داره که هر دو رو میگیره. با توجه به معنای لغوی هم که میتواند و تاب اشتراک معنوی داره، میتونیم بگیم اولا این است که احتمال سوم و تصویر اول از احتمال سوم. بله.
استاد مثل زینت که فهمید، زینت استعمال لغت برای زینت مصنوع بشری که خب واضحه، ولی برای زینت طبیعی مثلا زنی که زینتی هیچ زینتی نداشته باشه نمیگن زینت کرده، اما میگن جمال داره.
خب بله نه
زیبایی داره، اما کسی بشه میگه زینت کردی؟ اطلاق لفظ زینت برای
دیروز عرض کردیم که زین لهم زین زین الایمان لهم، میگه ایمان را، ایمان که جزء ذات شخصه، میگه ایمان را، خود ایمان را برای اونا قشنگ نشون داد. یعنی میگه این نوع چشم و ابرو نمیدونم دهن، این اساس شده زینتی برای انسان. تفکیک اونی که زینت است برای زینت و متزین، گاهی تفکیک خارجی انزمامیه، گاهی نه، با یه تحلیلی میگه این برای او زینته، این استعمال داره، یکی دو جا نیست.
همینجا که فهمیدین ایمان
این که دست ما نیست، توی میبینیم استعمال میشه اینجوری، میگه این چشمش زینته برای اوست. بله
راقب هم خیلی فهم شما زینت رو سه قسم میکنه،
بله،
نفسیه کل علم و به اعتبارات رفتن زینت بدنیه کل خوب و طول قامت،
بله
بله
بله. یعنی گاهی زینت با متزین دو وجود و هستی رو دارن و جدان، گاهی یکیه در این حال با دو اعتبار یکی میشه زینت برای دیگری، این استعمال شده. حالا بله
این معنای سومی گرفتی حد زینت شال بشه، بعد با آیه اول ترافی پیدا نمی‌کنه با ارتکازاتمون؟ آیه اول که میگه که لا یقین الا ما ظهر منها، اگه قرارش زینت منصوبه رو بگیره این زمین میتونه صورتش آرایش کنه بیرون، این با ارتکازات ما سازگار نیست که.
خب حالا اون در حد اونی که متعارف بوده دیگه، اونی که متعارف بوده اون زمان کهل و امثال این هاست، باید حالا دید.
آن هم دیگه متعارف این هاستی میشه بپذیریم؟
باید دید دیگه، باید دید. بالاخره آیه میفرماد الا ما ظهر منها، قطعا آیه یعنی شکی نیست که ما ظهر منها زینت ظاهری رو که میگیره،
زینت ظاهری که میگه متعدشه همین صورت و چشم.
نه بابا، صریح روایاتی که چند روایاتی که میگه خاتم و انگشترش رو نمیدونم، حتی سرمه، صریح چند روایت هم هست. عرض شود که بله حالا الان نوشتیم بعد از این. خب بله،
این روایتی که مورد استناد قرار گرفت، اگر یک فردی که این روایت رو قبول نداشته باشه، مثلا فرض بفرمایید آقای خویی که میگن صدر وزن و کفن لازمه، شاید نتونه رو اون روایتی عمل کنه که میگه زینت ظاهره وزن و کفنه،
با وجود تجربه سندی بحثای اونجا خودش
میکنه جهتی عمل نمی کند، وقتی این بحث ما میتونه بهش استناد کنه.
حالا اونم یه نکته ایست که به اینها قابل استناد هست، برای اینکه این شمول لغوی لفظ نسبت به معنا نیاز به تصحیح سند نداره، سند صحیح هم نباشه معلوم میشه استعمال شده تو عربی و همون کافیه.
نه فقط دلیل اول پس میمونه، اگر ما چون دو تا دلیل بود، یکی شمول لغوی، یکی روایت، اگر
استناد ما به روایات گاهی از باب تصحیح سند و تصحیح روایت این قوی تر دلالت میکنه، گاهی نه میگیم که معلوم میشه در لغت این استعمال متعارفه، یه چیزی نیست که ذهن عرب زبان از این گریزان باشه و نپذیره، قابل قبوله و از راز لغوی هم که معنای داره که در هر دو استعمال میشه، شد اولا همون تصویر اول باشه، اگر هم نه اون تصویرهای بعدی. ولی خب اون اگر هم کسی از تصویر اول بگذرد، شاید تصویر چهارم اولا باشه، یعنی کسی خیلی طبیعی اینجور بگه که آقا جان ما کلمه زینت را که استعمال میکنیم، تبادر به ذهن ما همون زینت های ساختگی مصنوعی بشری است، این بیشتره، مثلا تو روایات این بیشتر استعمال شده، همینجور من 200-300 مورد تو این روایات کلمه زینت آمده. وقتی نگاه بکنید غالبا همین زینت ظاهری و مصنوعی مقصوده، زینت دست ساخت بشر مراد در این روایات. و کسی بگه نه مفهوم زینت یعنی همین انگشتر و سرمه و نمیدونم کذا و کذا، این زینته. ولی وقتی که ما دقت میکنیم میبینیم که اگر میگه که انگشترش را میتونه نشان بده، سرمه را میتواند نشان بده و اون چیزهایی که مکشوفه میتواند نشان بدهد، حتما اون جایی که نصب شده میتونه، حالا ملازمه عقلی نداره ولی ملازمه عرفیه داره که به دلالت التزامی اون را هم میگیره. یا اگر میگوید نشان نده، اونجا که دیگه شاید به فحوا هم باشه، میگه زینتتو نشان نده، زینتی که مثلا سینه نصب شده که باطنی نیست دیگه، نشان نده به طریق اولا اون وقت خود سینه را نباید نشان بده. در طرف جواز یه مقداری دلالت التزامی ضعیف‌تره، در جاهای عدم جواز ابداع دلالت التزامی قوی تره، بلکه ممکنه فحوا باشه.
بله
که مقصود منصوبه هست دیگه. بله اصلا وقتی که منصوبه باشد زینت هست، ولی کناری گذاشته شده اون بالقوه زینته. زینت برای چیزی که بود زینت میشه. خب این از این مسئله، از این حالا یه شواهدی که خود آیه هم میشود پیدا کرد که اینا هر دو را میگیره، دو اینا که دیگه چون استشعاری و اشعاری آنهاست، من خیلی اونا را دیگه نمیپردازم. اما به گمانم یه کسی آیات را هم قشنگ ردیف بخونه به ذهنش خطور میکنه که این زینت هر دو را میتونه بگیره، ولی حالا اینا دیگه خود برداشتیه اینجوریست، من خیلی بهش نمیپردازم. به گمانم ترکیب لغت و استعمالات لغوی و دو طایف روایاتی که در این بحث وارد شده، اینا را به هم زمیمه بکنی، به خوبی به نتیجه میرسیم که احتمال سوم درسته، تصویر اول یا چهارم هم اولا و ازهره. این حاصل کلامه و از این جهت دیگه یک گام بزرگی برای استدلال به این آیه در بحث خودمون برداشته شد. آیه میفرماد لا یبدین زینتهن، یعنی مواضع زینت و زینتهای منصوبه را نصب ابداع نکنند الا برای این طوائف، یعنی برای این طوائف محارم ابداع زینت اعم از زینتهای دست ساخته و منصوبه و خود اندام و مواضع زینت جایز است. هر دو رو میگیره و بحث ما هم در جواز نظر به محارم بود. این آیه فی الجمله دلالت میکنه. این بحث چهارم یا پنجمی بود که اینجا داشتیم. خب بلافاصله بعد از این مبحث دیگری که من ترتیب ها رو به هم زدم، نمیدونم مبحث پنجم میشه ششم میشه نمیدونم، پنجم میشه. مبحث پنجم این میشود که خب حالا این که زینت هر زینت های منصوبه و دست ساخت رو گرفت، هم خود اعضا و اندام رو هم گرفت، حالا این تا چه حد است نطاق دایره دلالت این؟ دایره دلالت زینت چقدره؟ آیا همه اعضا را میگیره؟ برخی از اعضا را میگیره؟ این سوال بعدی است. پس از اون که در مبحث چهارم اثبات کردیم که زینت شامل اعضا و اندام زن هم میشود و در محارم جواز نظر هم استفاده شد، سوال میشود که زینت دایره معنایی اون چه اندازه است؟ همه اعضا یا برخی از اعضا را میگیره؟ این سوالی است که در مبحث پنجم مطرح میشه. تو این بحث های قبلی همه مقدماتی بود و مباحثی بود که ما رو میرسون به اینکه آیه دلیل بر بحثه. تا اینجا رسیدیم. اما مبحث پنجم میگه میزان دلالت و دائره دلالت روایت نسبت به اندام زند، چه در عدم جواز چه در جواز روشن بکنی. در اینجا هم اینطور که نوشته ایم گفته شده که اینجا هم لااقل سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که مقصود از زینتهن که اعضاها را هم میگیرد همه اعضای بدن زن باشه، چه در طرف مستثنا من چه در طرف مستثنا، اعضا را کل اعضا را نشان ندهد به غیر محارم و نسبت به محارم جواز داره، منتها در محارم یک قسمتشه که به دلالت واضحه و قرائن واضحه لبیه استثنائه، در غیر ازواج در سایر محارم عورت قطعا ارتکازات مانعه نمیذاره که شامل اونها بشه. اما لفظ آیه در باده امر و ظهور اون بنابر احتمال اول شامل همه اندام میشه. لا یبدین زینتهن برای هیچ کس، که اگر این باشه اون وقت این از اون اطلاقاتی میشه که در وجه و کفین هم جز اون طایفه‌ای میشه که میگه نمیشه نگاه کرد. چرا؟ برای اینکه لا یبدین زینتهن بنابر احتمال اول شامل همه اعضا میشه از جمله وجه و کفین. بله؟ تو این اطلاقی تو اینه، ولی تو اون الا ما ظهر منها اون وقت تقیید میخوره.
زمان که میگی دیگه از بچه کوچه تا پیرزن نرسالم شامل
میشه. اون حالا نسبت به قواعد من النساء دلیل خاص داریم که مستثنا هستن، بچه هام دلیل خاص داریم که مستثنا هستن، اونا از این بیرون میرن با دلایل خاص. این احتمال اول. عرض شود که برای این احتمال اول شاهدی که می شود اقامه کرد اینه که در روایاتی آمده است که جسد زن به طور کلی زینته، همونطور که در روایاتی آمده که کل جسد زن عورت هست، در جایی هم آمده که جسد زن کلش زینته. این مثلا این روایت عبیل جاروده که البته به لحاظ سندی خالی از اشکال نیست، این در مستدرک در ذیل همون باب 109 از مقدمات نکاح در مستدرک حدیث سوم اینطوره، علی ابن ابراهیم فی تفسیره و در روایت عبیل جارود این آمده است که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. حضرت فرماد الثياب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار، و بعد می فرماد زینت سه نوعه، زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج. آخر روایت می فرماد و اما زینت و زوج فالجسد کلو، البته این برای زوج میگه ولی بالاخره به نحوی داره میگه همه بدن گویا زینته. این احتمال اول. این احتمال اول گرچه شاهد مختصری به اون شکلی که عرض کردم در روایت عبیل جارود هست، اما در این حال خیلی شاهدی نیست که بشود به اون اعتماد کرد، به دلیل اینکه اینجا هم که میگه جسد مرء زینت هست میگه لزوج زینته، اما اینکه جسد او همش زینت باشه به نحو مطلق این نیامده، ضمن اینکه حالا روایت هم ضعفی داره. ولذا علی رغم این که اشعاری وجود داره و بی شاهد هم نیست، اما اطمینان به این که بگیم زینت هنه در اینجا شامل همه اعضا میشه این مقدار دشواره. احتمال دوم این است که بگوییم زینت محرم فموضع القلاده فموفوقها و دملج و مادونه و الخلخال و ما اسفل من که حالا عرض میکنیم. در اینجا این احتمال اول. احتمال دوم این است که عرض شود که بگوییم مراد از زینت اون عمده اعضا و اندام زن است که در او یک جمالی وجود داره به نحو عادی و متعارف، که در واقع موی سر، سینه و این شکل، حالا ولی پشت مثلا بدن بگیم زینته، این خیلی اعتبار باش سازگار نیست. در حقیقت گفته بشه که زینت یک مفهوم عرفی داره، اینجا هم زینت طبیعی را هم شامل شد و زینت طبیعی مجموعه ای از اعضاست که تقریبا حالا اکثریتی از اعضا را میگیره، صورت و گردن و مو و سینه و مثلا ران و امثال اینها، یه اکثریت رو میگیره ولی نه همه اعضا. این هم کسی ممکنه بگه مقصود هست از باب تبادر مثلا و ارتکازات و تبادراتی که وجود داره، که این عرض شود که احتمال دوم. احتمال سوم باز خود محدودتره، بگه که مراد از زینتی که اینجا تطبیق بر اندام داده شده است همون مواضعی باشد که زینت بر اونها نصب می شود، دقیقا مواضع الزینه باشه که در تعابیر فقها هم آمده است، مواضع الزینه، جاهایی که زینتی نصب می شه. این مواضع زینت البته دو قسم، زینت های ظاهری و باطنی. مواضع زینت چشم است و عرض شود که گوش و امثال اینها، و همینطور سینه، بازو، چون به بازو هم میبستن، بازو، موج و پا، ساق پا، اینا موازه ایست که زینت بر اونها نصب میشده و متعارف بوده و مراد از زینت همین دایره محدود این شکلی باشه. این علاوه بر این که شاهدی داره که همین نسبت زینت ظاهری با زینت طبیعی باشه، چون ما از زینت منصوبه و دستساخت داریم به مواضع منتقل میشیم، مخصوصا رو تصویر چهارم که مدلول میگفتیم همین زینت های بشری است، منتها از اون منتقل میشدیم به مواضع زینت. خب منتقل که بخوایم بشیم همون جایی است که زینت نصب میشه دیگه، نه غیر از اون. و با این ترتیب میشه استشهاد کرد برای قول سوم و احتمال سوم به این که چون ظاهر آیه زینت مصنوعی و بشری بود، ما از اون به زینت طبیعی و اندام منتقل شدیم، از این جهت در همون محدوده‌ای که زینت‌های بشری و ساختگی منصوب میشه، میشود به مواضع همونها منتقل شد، نه بیشتر. این از یک طرف. از یک طرف هم در روایات هم در باب زینت بیش از این در خیلی از روایات نیست، برای اینکه در بعضی روایات داره که همون وجه و ذراعین، در بعضی داره موضع القلاده فما فوقها، گردن بند و بالاتر، و دملوج که حالا بازوبنده نمیدونم کوچیه، و خلخال که به پا میبندند. اینا خب مواضع معینی رو تعیین کرده که همون مواضع زینته، تو روایات ظاهرش اینه. بله؟ چی؟ عطر نه، زینت نیست، نه زینت
ملاک وسائل زینتی اون زمانه یا الان هم ملاک
هست؟
مثلا
کلتور رو مثلا همه هم حالا اونم گیری داره که باید دیگه حالا نمیدونم، حالا اینا رو بعد صحبت کنیم، به نحو قضیه خارجی است یا حقیقیه باید اینو صحبت کنیم. اون سوال شما برمیگرده به همین که اینا قضیه خارجیه بگیریم به حقیقیه. اگه بگیم زینت مکشوفه اون زمان مقصوده، ظاهره اون زمان مقصوده، ممکنه بعضی از این آرایش هایی که امروز هست دیگه داخل اون نباشه. و اگر حقیقی بگیریم اون وقت شامل اینا میتونه بشه.
مسئولات
بشری که فرمودین اگه روز دامنش بیشتر بشه اون اعضایی که برش بسته میشه، همین داریم عرض میکنیم دیگه. حالا بذارید، حالا بعد بحث میکنه، حالا بذارید یک بحث رو به جاش برسنیم. خب این سه احتمالیه که اینجا وجود داره. البته اگر احتمال سوم باشد که مواضع زینته، دائره دلالت اوسعی از اون میشه با تنقیح منات و فهوا، ولی نه در حدی که کل بدن رو بگیره. یه دقتی بفرمایید، اگر بگوییم که زینت عبارت است از همین جاهایی که این زینت ها منصوب می شود، خب در طرف مستثنامن میگن این زینت ها مواضع زینت ها را نشان ندهد، حالا جز مظهر منها، در غیر مظهر منها میگه مواضع زینت که مثلا سینه باشه نشان نده. خب این به طریق اولا عرض شود که ران را میگیره، نمیدونم عورت را میگیره، اگر این زینت هایی که در یه محدوده متعارفتریست ممنوع کرد، حتما عورت و بخش های دیگر حساستر اندام رو هم میگیره، به طریق اولا اونام رو میگیره. ولذا علی رغم اینکه مدلول مطابقی در مستثنامن همین مواضع منصوبه زینت هست، اما مواضع حساستر را هم میگیرد بالفهوا. این در طرف مستثنامه. در طرف مستثنا این اولویت به عکسه. وقتی میگه مواضع منصوبه را به محارم میتواند نشان بدهد، خب اون جاهایی که اخف و معونتنه، خود صورت گوش سره میشه که نشون داد، ولی جواز نظر دیگه به سمت اون اعضا و اندام حساستر نمیرود، نه به فهوا نه به تنقیح منات. این تفاوت تنقیح منات و فهوا در مستثنامن که عدم جواز نظر و در مستثنا که جواز نظر هست وجود داره. یعنی هر جایی بگه که این به اندام را نمی شود نگاه کرد، اون اندام های حساستر به طریق اولا میگه نمیشه نگاه کرد. اونجایی که میگه میشود نگاه کرد، هر جایی را اجازه داد، اون اعضا و اندامی که کمتر پنهانه و آشکارتره میگه و حتما اونم میشه نشون داد، اما اونی که سختر و حساستره میگه طبعا نمیتونه اون رو بگیره، نه به فهوا نه به تنقیح منات. چرا
از فهوا استفاده کنیم؟ چرا نگیم منحومش؟ یکی از زینت‌های ظاهری سیاه بود.
ببینیم ما روی احتمال سوم داریم میگیم. بله ممکنه شما بگید که زینت همه اینا رو میگیره،
هم روی احتمال سوم.
خب
یکی از زینت ها سیاه به زینت های ظاهری، موضعش هم میشه کل بدن.
این همون احتمال اوله دیگه، میگید زینت یعنی همه اندام.
نه، از زینت ظاهری که سیاه باشه این موضعش رو میفهمی که فقط اون موازی که فرمودید.
نه، موازه حساس کردیم. این رو مبناییست که میگه مفهوم زینت اون تصویر چهارمه. زینت یعنی همین زینت های بشری است دست ساخته و به ملازمه به مواضع و اندام هم سرایت میدی. این فرضه. خب این
سیاب
نگفتم، سیاب
رو دارم میگم.
سیاب سیاب نه من این سیاب اون شاهده برای این که همون حرف اول رو بزنیم. کسی بگه که سیاب کلن برای زن زینته، اون وقت میشه همون حرف اول. یکی از شواهدی که برای اون میشه بیارید این بود که منم شاید این گوشه کنارم نوشته باشم و نگفتم. حالا این سه تا احتمال رو یه دقتی بکنید تا فردا نهایش کنیم.